سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 مست برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را میبینید که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا شما را با موضوع اساسی این برنامه شناس میکنیم. تا 65,000 سامان جریمه برای فروختن و پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه. پارلمان تاجیکستان از این راه نظارت را بر لباس زنانه سخت‌تر میکند.
چه خیلی که دلیل من مخلم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دیدی خودش لباس میپوشه.
10 سال زندان به یک ساکنی تاجیکستان. میلیون ها سامانی مردم چی شد؟ دعواگران از سرنوشتی پولشان نگرانند.
وای تنها نبود. وای 3 نفری دیگه با مردکو خطیشون بودن.
در بریتانیا راهی نو پیشرفته تبابت مشکلی ناشنوایی را کشف کردند که امید برای درمان بسیار کودکان خواهد شد. در تاجیکستان پارلمان پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه به فرهنگ ملی را منع کرد و جریمه تعیین نمود. تغییرات به قانون عاید به تنظیم جشن و مراسم ها هفته گذشته قبول کرده شد. اکنون به تاجیکستان وارد کردن و فروختن و در جای های جمعیتی پوشیدن به اصطلاح لباس های بیگانه منع شده است. هرچند در قانون مشخص گفتن نشده است که لباس بیگانه چی است، با نگاه به تحولات گذشته بسیاری ها درک میکنند که گپ درباره ستر و حجاب است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس های با فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جای های جمعیتی پوشیدن چنین لباس ها. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی میکند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند.
معیاری منع کننده وجود دارد. طبق تعهد ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی مجموعی هنگامی رعایت نکردن تعهد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم
در مجموع برای ریا نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی جریمه پیش بینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های ستر و حجاب پوش می‌گویند که با این لباس 3500 سومونی جریمه می‌شوند.
بگیله کافانت سونی مزور پول انجام می‌وی. نمی‌زنم. وای، کافان
3500 جریمه. هرچند طرح نوی تغییر و ایلوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس های با فرهنگ ملی بیگانه چیست.
لباس ملی ما هر وقت تغییر میافت و الیمنت های گوناگونی وارد میشدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم. خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد.
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت شده آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است و به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و بیوه باشد.
برخی ساکنان می گویند برایشون پوشیدن لباس موافق ذوقشون راحت تر است.
اما بسیارتر می خواهم که حاضر به منی تر پیشم.
های حجاب ست برای زنی تاجیک هم خیلی است که برای پیشی باش هم احکام کردن یا خیلیش سطر می بندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دادیل من مخلم هم چیزا می پوشم. هر آدم با خواست دیدی خودش لباس می پوشه.
چندی از ساکنان دوشنبه شکایت دارند که میلیون ها سامانی آنها را زن با وعده تجارت از خود کرده برنگردانده است. به قول جبردیدگان آنها با زلفیه ربیع و نامزن تجارت داشتند و در مدت کوتاه ده ها هزار دلارشان را از دست دادند. این زن را برای قلابی به 10 سال زندان محکوم کردند ولی سرنوشت پولهای جبردیده ها معلوم نیست چی می شود. گزارش علیشر ظریفی و برات یوسفی در همین بار است.
شکایتی دستجمعانه شهروندان سبب شد که یک زنی به گفته خودش صاحبکار با 10 سال زندان محکوم گردد. آنها شکایت کردند که زلفیه ربیعه با فریب مبلغ‌های کلان این ساکنان را به وعده تجارت و درآمد چند برابر از خود کرده است.
در مجموع 8 میلیون هم اودیت و کردگی 8 میلیون سومو فقط 1 میلیون سومو
پیش همین پند و فریب ها شما در پیشتر زنک همه شناختید؟
نه نمیشناختم.
با گفته این جبردیده زلفیه ربیعه با همین راه سرمایه بیش از 30 نفر دیگر را گرفته برنگردانیده است. بعضی از جبردیده ها میگویند این زن نمیتوانست با تنهایی و بی پشتیبانی چنین کاری را انجام دهد.
سجاده میگم ما تنها بودم، عموده میگه که ما آدم داشتم. وقتی و время همی رابو کار کردن مدویده وای تنها نبود. وای 3 نفری دیگه با مردکو قطیشون بودن. با تلفن وقتی گاب میزدیم و میگفت که ما آفیس داییم وای داییم. همچنین نخه آووز مردکو میبرومد. داشت وای یکون پرابلیم میشید وای اجازت میپرسید ای وایو که همین کاری همینوی ما انمی وقت دهال کنیم یا نه. وایو که اجازت میدادن انا نم ریشیل ایت پرابلیم.
مولوده رحمت اللهیوا ادعا دارد که محکوم شده زلفیه ربیعه نزدیک 3 میلیون سومانی او را برنگردانیده است. با گذشت تقریبا 6 ماه از اعلان حکم زلفیه ربیعه جبردیده ها نمیتوانند پول خود را پس گیرند. آنها برای حل این مشکلشان با مقامات از جمله دادستان کلی تاجیکستان، دستگاه رئیس جمهور، وزارت امور داخلی مراجعه کردند. در قرار دادگاه آمده است گناه محکوم شده ثابت شده و خود او نیز به کردارش اقرار گشته است. وکیل دفاع جانبی محکوم شده میگوید برای برگردانیدن پول جبردیده ها نفری زیر حمایتش باید در آزادی باشد.
ربیع زلفیا گفت که ما زکاس کردم بارم مبلغ روان کردم دیگه نه بار اومد نه پول. پرابلم شیدگی گفتم این مسئله دو دو گرفتشون در با کدوم امو جایی که بار زکاس میکنه مگازینو ایجا امو در کم تر وقت در که همو نگه برطرف شد اینا دیگه جبردیده ها توقت نکدن. نمیدون تقدیر مبلغ های چی میشد.
در گذشته چند شیوه فریبی اهالی افشا شده است که کلانترین آنها با نام مهره بیزنس معروف گشت. با وجود آنکه هر دفعه مردم آگاه کرده می شوند که از پای درآمد باور نکردنی و آسان فریب نخورند، چون این حادثه ها باز و باز روی می دهند.
در ولایت ختلان گروهی از زندانیان هستند که بعد رهایی از مؤسسه اصلاحی اقبالشان بلندی کرده است و صاحب کار شدند و به زندگی معمولی برگشتند. دولت علی مومینوف یکی از آنهاست و توانسته است بعد بیرون آمدن از پس پنجره به زندگیش سر و سامان بخشد و به دیگران هم دست یاری دراز کند. اما کاری نه همه زندانیان سابق در تاجیکستان بعد رهایی برار می گیرد. همکارم کیومر سیاتو گزارش می دهد.
دولت علی مومینوف ساکنی 54 ساله دهه آرزو در ناحیه کوشانیان بیشتری وقتش را در همین کارگاه با ساختن اسباب ضروری برای کشاورزی سپری می کند. سال 2012 و یک سال بعد از ادای حکم زندان این کارگاه را باز کرد. روزهای اولی آزادی و هنگام جستجوی کار پاسخهای ناامید کننده می گرفت.
خودم که بعد از محبت رازم سوده کرده گیم سگ همراه گب نمی زد. و این مشکلی که خودم گذاشته گیدم حرکت دیگم بعد گرای یاردم دیم که به این خیلی مثل متهم یا سرخم پیش هر کس محتاج هیچ کس نباشد.
کارگاهی که دولت علی رهبری می کند بزرگ نیست، ولی همچون صاحب کار اجتماعی گاه به هم تقدیران خودش کمک می رساند.
می هم ایرا بنادایی در نفرهایی که مثال آزاد می شوند می خواهند پیش زندگی باشند و کشاورزی مشغولند اصلا باز به اکثریتشون قرض می تیم یاردم می تیم بعضی ها اکثریت ها همی خیلی هم طوفان یا بریزی جای یاردم می تیم با شرطی که باید استفاده برده کار کنند.
به خودی دولت علی سازمان اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت کمک کرد، آموزش داد و برای کار اسباب کفشرگری داد. همراه او 7 زندانی سابق دیگر از جمله زنان هستند. در یک سال آخر به بخش ختلانی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت 50 محبوس سابق برای کمک جهت تهیه حجت ها، بیکاری و مشکل دیگر مراجعه کردند.
دو سه تا من همی از محبس آزاشته که همکار گفته که و یا ملکه که کار میکنن این کس باید معاش میتید. این هم یک طرح خوب هسته.
دولت علی شاید یکی از زندانیان سابق است که تالیش بلندی کرده است و کار یافته و به زندگی معمولی برگشته است. هزاران نفر از زندانیان دیگری هستند که بعد از ادای حکم کار نمییابند و حادثه هایی بود است که برقصدانه جنایت کردند تا دوباره به زندان برگردند و جای خواب و نان برای خوردن داشته باشند.
مولیجه گنتیکی هیسی شونه.
پاره از گزارشی خیلی خوبی همکاران ما را شنیده. در بریتانیا تخمیناً نیم سال بعد از عملیات آزمایشی ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک برقرار شده است. او دیگر به استفاده دستگاه تحکیم صدا نیاز ندارد. طبیبان از نتیجه کارشان خوشحال بوده و امیدوارند که این راه طبابت حسی شنوایی هزارها شخص نیازمند را برقرار کرده می تواند. تفصیلات در گزارش شهلای گلخواجه.
مولیجه ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک را برقرار کرده است. خدمات ملی بهداشت بریتانیا اطلاع می‌دهد که اوپال سندی از حسی شنوایی کاملا محروم به دنیا آمده بود. خدمات می‌افزاید او جوان‌ترین بیماری می‌باشد که با شرافت استفاده اصول آزمایشی شفا یافته است. مادر اوپال تاکید می‌کند که اولین نشانه‌های پیدایش حسی سامعی دخترش بعد 24 هفته مولیجه ظهور نمود.
و فکرم به ما امکانی نادیری طبابت داده شد که به سلامتی دخترمون تهدید و یا ضرر نمی رسند. و فکرم صرف نظر از مشکلی های فرزندان بسیاری از والدان می خواهند که به آنها نیز چنین امکانی معالجه اطفال داده شود. ارزش دارد.
بله من در کار بودم که به من پیام فرستادی و خبر دادی بهبود مشاهده کرده ای. من گفتم شاید تصادف باشد و اپل بیگون چیزی دیگر عکس‌العمل نشان داده باشد. وقتی به خانه آمدم اولین کار کردم جهاز تقویت صدا را از گوش دخترم بیرون کردم.
پروفسور مانوهان بانس جراح گوش در شفاخانه اسپایر کمبریج لی میگوید استفاده این اصول معالجه ژنتیکی برای درمان بیماری های مختلفی کودکانه که باعث از دست دادن حس شنوایی میگردند کمک بزرگ میرساند.
ما عملا حس شنوایی را برقرار میکنیم. ما ضرورت جای دادن جهاز تحکیم دهنده آواز که باید هر سری چند وقت عوض کرده شود نخواهیم داشت.
سوال شاید این باشد که کی این اصول آزمایشی طبابت مردمی نوشونوا برای بیماران در دیگر گوشه و کنار عالم دسترس خواهد شد.
و یک خبر دیگر، امروز دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها شد. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یونس گورستوره گفت بدون این اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می‌درآید. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف کردند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آگوست پارسال در دوشنبه سفارت دولت فلسطین باز شد. نشی امروزه اخبار آزادی با همین به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید، ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید هر وقت در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و نکلاسیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گوخوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد بود. www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مراسم ودا با ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران که در صدمه چرخبال کشته شد، به تهران رفته است. چرخبالی که ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه این کشور و چند مقامدار دیگر در آن سوار بودند، روز 19 می سرنگون شد. در تاجیکستان اکثرا از زمان رهبری ابراهیم رئیسی به خوبی یاد میکنند، چون بسیاری ها بر این باورند که محض پس از پرزیدنت انتخاب شدن او در سال 2021 مناسبت دوشنبه با تهران خوب شد. مهمترین حاصل سفری او سازش بیکار کردن سفر بدون روادید میان ایران و تاجیکستان بود. هیچگاه میان تاجیکستان و ایران چون نظام وجود نداشت، از این رو کارشناسان این را بلندترین سطح همکاری میان دو کشور نامیده بودند. سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران هنوز معلوم نیست. مقامات ایران ساعت‌های اولی حادثه گفته بودند که چرخبال پرزیدنت در هوای تومن آلود نشست سخت انجام داده است. در این حادثه بجز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان، وزیر کار خارجه این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیب ولایت تبریز و چهار سرنشین چرخبال هلاک شدند. روز 21 می سازمان ملل متحد تقسیم مواد غذایی در شهر رفح را باز داشت که در جنوب غزه جایگیر است. این سازمان گفت چون این تصمیم با سبب کمبودی ذخیره خوراک و وضع نامساعد امنیتی با سبب توسعه عملیات نظامی اسرائیل گرفته شده است. این سازمان هشدار داد که عملیات بشردوستانه در تمام این قلمرو می تواند ناکام شود. در دوام دو هفته گذشته صدها هزار نفر رفح را ترک کرده در اردوگاه ها یا در منطقه های بعدی عملیات اسرائیل خالی شده خیمه زدند. باور می رود که هنوز در رفح تخمیناً 400 هزار کس باقی می مانند و تا حال 900 هزار نفر تلاش کرد منطقه را ترک کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که 6 شهروند پاکستان با گمان غیرقانونی گذشتن از مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شدند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان پاکستان شب 20 می دستگیر کرده شدند. زدیان ها بر اساس بندهای قصد جنایت و غیرقانونی گذشتن از مرز دولتی پرونده باز شده است. همه دستگیر شده ها در بازداشتگاه موقتی شهر بیشکک نگهداری می شوند. منبع دقیق نگفته است که این پاکستانی میخواستند قرغیزستان را ترک کنند یا با آن وارد شوند. در پی نشر ویدیوی زنازنی 13 می در یک خوابگاه گروهی از ساکنان بیشکک شب 17 می علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله کردند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی شب 13 می چند ساکن محله را لاتکوب کردند. مقامات پاکستان بعد از حادثه گفتند که قرغیزستان برای شهروندانشان امن نیست. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرغیزستان را ترک کرد. شرکت تلنت تاجیکستان برای بکار انداختن فعالیت استخراج کان انگشت شوراب اسفره با یک کارپراتی دولتی چین با نام China Pingmeishenma Holding Group سازشنامه به امضا رسانیده است. به نوشته خبرگزاری خاور، سازشنامه در حضور وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان زفقی زفقیزاده و رئیس کارپراتی China Pingmeishenma Holding Group LTD لی ماو به امضا رسیده است. گفته شد که این شرکت به قطار 50 شرکت عظیم سبز صنعتی و 500 شرکت کلانترین احسانکار چین داخل می شده است. این کارپراتی علاقه در سمت بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی در منطقه آزاد اقتصادی 5 و دنگره با اقتدار 1000 مگاوات با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار و طرح استخراج و کارکرد انگشت کان شوراب با اقتدار سالانه استخراج 1 میلیون تن انگشت با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار و فعالیت آغاز نموده است. و یک خبر دیگر، کمیته تفتیشاتی بیلاروس ضد 257 نفری که نامزدی خود را به عضویت شورای هماهنگ‌ساز مخالفان پیشنهاد دارند، با گمان قصد غصب قدرت پرونده جنایی باز کرده است. خدمات مطبوعاتی کمیته اطلاع داده که گمانبران پرونده غصب قدرت اینچنین در دعوتها به حرکتهای ضد امنیت ملی، تشکیل سازمان اکستریمیستی و مساعدت به فعالیت اکستریمیستی متهم می شوند. بنابر فرضی مقامات تفتیشاتی بلاروس، همه گمانبران 12 سازمان تندرو را نمایندگی میکنند. علاقه خبرها درباره اموال غیر منقول و دارایی گمانبران پرونده ها در کشور دسترس شده است. در حال حاضر تفتیشات جریان دارد، از جمله احوال آنها بازجویی و به حبس گرفته می شود. آمده است در اطلاعی کمیته. شورای هماهنگ‌ساز مخالفان 20 آوگوست سال 2020 با تشبث سویتلانا تیخانوفسکیا برای بیرون رفت از بحران سیاسی در بلاروس تأسیس یافته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سه دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا، روزی 22 می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها قرار گرفت. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یک پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یوانس گور استیوره گفت بدون اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می دراید. نخست وزیر ایرلندیا سایمون هریس در یک نشست خبری گفت هر یکی ما اکنون برای در عمل تطبیق کردن این قرار تدبیرهای ضروری بیاندیشیم. او گفت که این قرار برای ختم نزاع فلسطین اسرائیل از راه ایجاد نقشه بنیاد یک دولت عربی در همسایگی اسرائیل مساعدت میکند. هنوز جزئیاتی از این بیش از جمله اینکه کدام شهر میتواند پایتخت فلسطین انتخاب شود معلوم نیست. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در شرح این اظهارات از مقامات در دوبلین دعوت کرد که بازیچه دست حماس نشوند. این گروه را که در نوار غزه حکومت را در اختیار دارد ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی میدانند. اسرائیل گفته است که همه گونه تلاشی به رسمیت شناختن فلسطین دورنمای ایجاد صلح در خاورمیانه را با خطر روبرو میکند. با اعتراض به این تصمیم اسرائیل سفیرانش را از این سه کشور اروپایی فراخواند. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف میکند و در میان آن چین و روسیه هم هستند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آگوستی سال 2023 در دوشنبه سفارت دولت فلسطین تشکیل شد. دولت های مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف نمیکنند. اسرائیل چندین ماه است در نوار غزه که به حدودهای امروزه ماموریت فلسطین داخل می شود عملیات نظامی را پیش می برد. این عملیات در پاسخ به حمله روز 7 اکتبر گروه حماس شروع شد. در این حمله 1200 نفر کشته گردیده و 250 نفر اسرائیلی ها و خارجی ها گروگان گرفته و به غزه برده شدند. هنوز هم سرنوشت بیش از 100 نفری آنها معلوم نیست. مسئله استقلالیت دولت فلسطین بر پایه پرینسیپ دو دولت برای دو مردم بنیاد شده تأسیس دولت عربهای فلسطین را در همسایگی اسرائیل پیشبینی میکند. این کنسپسیا بعد جنگ شش روزه کشورهای عربی با اسرائیل در سال 1967 در متن قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. ولی در این مسئله هیچگاه نه در داخل اسرائیل و نه در میان گروه های سیاسی فلسطینی نظر واحدی وجود نداشت. سیاستمداران اسرائیلی هراس دارند که دولت مستقل فلسطین میتواند به پایگاه حمله های دائمی به اسرائیل تبدیل شود. در فلسطین تندروها حق موجودیت دولت مستقل یهودی را قبول ندارند.
یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب و ترسیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب و ترسیست کردم خانه‌ام سو بی تو بودم دیری دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینم جهانی پیسم و از خانه‌ام سو ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. به اطلاع او کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سوار چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میس سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در مدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال میتوانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود، احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند، خبرنگاری مردمی
صفحه رمانه ozodi.org یا ozodi.tj.
از فعالیت سیاسی تا گوشنشینی رحمت الله ظاهیروف کی بود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهیروف، حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، با حضور اندک همصفان، دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر 18 می سال 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. درحمان عبدمنان، دانشمند و خویشاوند ظاهیروف، میگوید چند وقتی اخیر او گوشه‌نشین شده بود.
وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خویش تبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من
در گذشت رحمت الله ظاهیروف واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه های اجتماعی به بار آورد. محی‌الدین کبیری، رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهیروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند.
نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلال دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخری کار تحت فشارهای زیاد، تحت این هم در نتیجه این همه نیرنگ ها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت او، نسبت حزبی او عملی شدند، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچنین یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد.
رحمت الله ظاهیروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیای تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیت را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا کرد و با فعالیت سیاسی پرداخت. قرانشاه شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید بسیاری ها از خدمت های ظاهیروف در آغاز استقلالیت خبر ندارند.
اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه مای 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهیروف چند روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهیروف و همراهان او، هم عقیده های او، هم حزبان او و هم کسبان او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما، برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند.
رحمت الله ظاهیروف را از کسانی می دانند که برای نهادینه کردن ارزش های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. رجب میرزا، روزنامه‌نگار، می گوید که رحمت الله ظاهیروف از کمشمار سیاست مدارانی بود که با دست و دل تازه به این راه وارد شده بود.
می شود گفت که همچون یک زیایی به سیاست وارد شدن، یک زیایی که می خواستن اثبات کنن، نشان بدهن که سیاست اون طوری که تعریفی زیاد شده است، یعنی کار افلاس نیست. و برای همین خیلی آدمی راست و روشاد بودن.
از نظر هماندیشان ظاهیروف، او در آخر سالهای 90 با تاسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلامی یا حزب دیگری که اشتراکچی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگران نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. شاکرجان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالها با ظاهیروف همکاری داشت، گفت با وجود فشارها او راهش را دوام داد.
باعث تاسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله ظاهیروف موردی لحظه‌کوب قرار گرفت میتوانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکترش را حمایت کند، ولی همچنین نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خاص مشغول شود. خیلی کارها را انجام داد، قالب شکنی کرد، رابطه را با سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی خارجی وطنی تامین کرد، آشکار بود، دسترس بود. اما باعث تأسف است که اخیراً مریض شد و در نتیجه این مریضی ها که عامل های بسیاری سوبیکتیوی ابیکتیوی و واقعیت های تاجیکستان را دارد امروز وفات کرد.
ظاهیروف در بهار سال 2003 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت های تاثیرگذار را به حزب جلب کرد. رسانه ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت تحریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می آمد رب دادند. تلاش های فراوانی او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود می خواست نامزد مقام رئیس جمهور شود. اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق آینی حال بابا نظر و موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی می دانند که معتقد بود سرانجام به هدف می رسد. شرف‌الدین گدایف نماینده مخالفین گفت که
نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افتریتری با جوانهایی که در این راه بودن نیرو می بخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستانی در تاجیکستان به این هدفهایشان می رسند.
نزدیکان ظاهیروف می گویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمی گرفت. دانشمند عبدالرحمن عبدالمنان زمانی در دستگاه اجرایی پرزیدنت با ظاهیروف کار کرده است می گوید که
با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم، همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیتی بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه، نسبت به عامل های تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و دیگر عامل های پیشرفت جامعه و رسمیت ها اونقدر اعتبار نمی داد، یک درجه مستقل بود.
ظاهیروف زاده دیهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوف اوکراین را ختم کرده دو سال استاد این درگاه بود. سالهای 1988-1993 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کار وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسانی دانسته می شود که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله به او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله ظاهیروف در برابر حکومت موضع گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را گذارد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله ظاهیروف مقامات تاجیکستان را همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم میکرد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در آرخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه، این یگان نشست خبری نیست. طور میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقات او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پریده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم می کند که در خود کشور در همین حال کارگر نمی رسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش می رسد، اما جناب رحمان نمی گوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران می گویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین می گوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف می گوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک می گوید و از آنها ستایش می کند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. آمریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند آمریکایی میگویند خود را و رادیو آزادی هم از آمریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید.
خوب از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من دولت من دولت پلیس از رادیو دولت می خواستم از شما یه سوال کنم. شاید شما رو از توجه فرهنگ خیلی بزرگ دارن که کلمات آنهایی بسیار خوب دارن. در چون که نیویورک مرکز جهان شمردن شد، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی توجیکان تشکیل شود در اینجا، چونکه برای انگیزی دادن هنرهای توجیکستان نمایش دادن مرا شما کتابی که میبینید اینجا کارهای رسامهای توجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستن، مقیم امریکا هستن، در اینجا فرزندان توجیکستان زیاد هستن و باتیکم نیاز دارن که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل داده شود. فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
مکمات شما مکماتی کارمندان رادیو آزادی، اکثر یک کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن اختیارتان تبدیل میدید، شاید شما نباشه این دیگر ها اخبارات های بسیار وی میدید شید من شما تبدیل کردن این دیستم رادیو کنم در بسیار برامت ها وی هست. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفان شایدان در اون جمع تاجگاه خیلی زیاد کار میکنیم بیدان برای چی؟ صفی نظر در کجا کار که ما وطن داریم اما ما تاجگ میگیم وطن دوست بودن ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت از کدام ورطه برآمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر برآمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم یه رو شکرانش که علاقه با وجودی ترقیات اقتصادیات دیگه زینه و زینه رفته ایشانیم من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیریم؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با همه تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن، رادیوی تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاربی های وین گذشتگی من همیشه نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما من حاضر اشاره کردم برادران ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نیست، اکثریت از سیستم پول صاحب کار همین چاره‌بینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است، یک نو شروع کرده است نه اینشالله من با حالی کامی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فکی علا مهاجرای ملتی 1.5 میلیون عرب از باید شرایط در رسیه رفتن عربا کشی میکنند علا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر میکنند گویا او های تاجیکستان نیستن، گویا او پرابلم های تاجیکستان 70 سال ندارشتن، گویا هیچ چی رو نمیدونن اونا لبلیده که او کاردیراتر دبلیاتر این همین امروز بینتون در رسیه چقدر شماره همون عرابکش ها و کوچرو ها هستم، اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کردی ساده 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کارا صاحب نام کرده ساده چی ایلاج؟ در همی که شریعت را افتادی زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساخت مول موند از دیگه اونجا دیگه 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمدن که ایزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه بست در زمان شوروی تنها تا 100,000 یا 120,000 از کارمچه می بودن از تاجیکستان، غیری ساختمان های کمسواری بایکال موسکوی مگیسترال دیگر این هرشم می بودن، غیری باسی نگرد می بودن گندم دروی کمبانیان و شفیان و راننده و دیگر، یعنی مشغول بودن داری. همین یک بران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیدنی دانشتا انا بردن رفتن کردن گنده شدن، مواد مخدر سر کار نگرفتن، جنایتکاری در دست نزدن، رفتن اختصاص میگیرن، هنر میاموزن، مفکوره شان باید میکنن، درآمد میگیرن میارن زندگیشه میبینن این گنده است. حالا شما دوشنبه روی تاجیکستان روی از شهر دوشنبه در این شهر خاروغا بینید، روی نایه وادی رشت بینید، نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سالا حسابی کی؟ حساب انا مهاجرا وقتی درآمد گرفتن هنر آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کوچه تازه و آزاده میکنه، زیبا میکنه، میسازه. همین طوری دیگر چی؟ من این دولتی وقت خود را قریب 20% قانونی قابل محنت در خارج کار میکنه. یگان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجر محنتی یگان یعنی مصیبت یاد کرده باشه؟ نه، پاچه اولاد قز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا، انا مهاجرا اونجا رفتن، رحمت گیه که حالی روسیه رفته ایسا آدم اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف تیگه شده هم همیتبریست امروز ساختمان خواهی که در تاجیکستان کرده ایسا آدم قوه قابل محنت نمیرسن نمیرسن مادر نمیرسن راهون در حاضر جاده از 2,000 10,000 درکار ساختمان چی ملک منه بوجید حاضر اومدیم برام شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر ابیکت های ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده. من هم مثال یادی رایی تو شبیه چند شبنامه هایی که با تمون تشت کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شبنامه ده حتما میرسید که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان، چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم نیست بارن زینکشان هم نازمی شدید چی شد؟ در رایی دوشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردن نگذاشت همهی کردن، باور کنید 200-300 نفر تاجیکا همهی کردن، بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن. نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بایی نیست کن کمپانی میگیرد، ابیکت میگیرد، شبنامه را میبندد، معاش هم میتید شب روز بایی میگیرد، پایدش هم میگیرد، این معاش هم میگیرد. برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسده منم که راست چوب چه قطعه افاد چه خوردم کارچه کرده ایسا ده من این سال 300 میلیون دلار رسول کرده سالی آینده که باید رئیس بادا میکن کرن ندارن منده اخوده تکنیکه رو من قیمار شدم از مالبخ جدا کرده و تکنیکه رو خیر اون نقوهی که اونا کرده ایسا دن 10 قطعه قریب بیخوایی با هر هفته صفتی کارا میبینی صبحتی کارا میبینی فقط نمیکنن. از قصر میلاد 200 نفر کارگرها کار آمده رفتن حاضر جای وری نیست، از هندوستان آمده کار کرد از گرد چی شد؟ یعنی خودی مهاجرت محنتی در دنیا یک بایش است. یا برادرهای ترکا رو میدید تمام دنیا با اکنه کار کرده کشانده ایسا با در اصلی هم ساختمان هست کی هست؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وری نیست کن. بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر را جهان بینش واسه میشن از بیکاری وای هنر میاموزن همش کتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدن هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشن اندر کسوی فرهنگی در ما کوشش کرده ای سادیم در مسکو میام باید رابرای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آجا آسان تر را کسی هایی کار شدن مقیمی شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ای سالن اینجا کمتر شرایط بندیدر لیکی ما سپارش داریم از مای شما وابستگی داره که تیستر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ای سالن علاقه یک خودی چارمینوی که در همین نیویورک بزرانده در واشنگتن بزرانده نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودم تنانی در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتکاران رو بردن شایران رو فرستادن به نهایت میشون از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن اما در کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن اما در کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارف نفع که این کار سفیر این کار اشمار و دیگر دیگر. من امریکایی ها قایل هستم، رادیو آزادی از امریکایی ها قایل هستم، در همین داخل چیه که نگویم، چیزی که نگویم، در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی که جا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست، از هندوستان آمده است، از انگلیا آمده است، دیگر جا آمده. من امریکایی هستم، همین خدر حیثی بلندی باید دارم.
من محمد جمعه توجیک میدیم خلاف
توجیک میدیم در زبان من نباشد، با قلب من نگم، در افتار من باشد، کردار من باشد، دوست داره وطن ما، هیچ نداشته باشد کمک کنید. اگر باشه که هیچی که از دست ما نیارد، همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید. میگه که یک مقال خوب تاجکی است، وقتی میگه بسید احترامی خیش و اقربا یار دوست روی میکنن، مهری میگوانا میگونیست. وقتی خودمان خودمان احترام نمیکنیم، بیگامگون ما را حرمت نمیتونم. این همه باید وقت حقیقت بسیار کار خوب است. نیکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود، یک جا شده و میبرای اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها، هزار یک پرابلم ها. اون چیزی که ما عوضه میکنیم باقی ماندن در دست شما هست. من برای همه اومده در نزد شما مراجعت کردیم، در نزد شما واقعی بزن. ما برای از در زمان شورای اهلی بود یک کادر که کمتر می‌سازی کاری می‌کردن که قیچیش می‌کردن، یک کار در پاپچون کردن، میانشکن کردن، میپاتوکن که جای منا نگیرن. برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایسان. امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردن تیار کردن کادرها را در خارج، من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کرده در خارج کادرای رای آخر ما تیار کنیم که آینده تاجیکستان را واکنه سایبی کنند.
خوب، این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخری ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگامی دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه هست.
ما شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجی را در خارج ایشان نز میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه ای که مردها، زنهای تاجی، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلیار صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردنی رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد، وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وند می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایانی پادکست گنجی شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
Namelo jumba
از ناری ناری نوروز ای کاش خوش بیاید از دید بهاری نوروز ای کاش خوش بیاید از دید بهاری نوروز صبحش سعادت آره شامش صداقت آره با سوده بخش گردد لیلو نهاری نوروز
سلام بینندگان ارجمند امروز چهارشنبه 22 می است برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را میبینید که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است حالا شما را با موضوع اساسی این برنامه شناس میکنیم تا 65000 سامانی جریمه برای فروختن و پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه پارلمان تاجیکستان از این راه نظارت را بر لباس زنانه سخت تر میکند
چه خیلی که دادیل من مخلم هم چیزا میپوشم هر آدم با خواست دیدی خودش لباس میپوشه
10 سال زندان به یک ساکن تاجیکستان میلیون ها سامانی مردم چی شد دعواگران از سرنوشت پولشان نگرانند
وای تنها نبود وای 3 نفر دیگه با مردکو قتیشون بودند
در بریتانیا راهی نو و پیشرفته تبابت مشکلی ناشنوایی را کشف کردند که امید برای درمان بسیار کودکان خواهد شد. در تاجیکستان پارلمان پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه به فرهنگ ملی را منع کرد و جریمه تعیین نمود. تغییرات به قانون آید به تنظیم جشن و مراسم ها هفته گذشته قبول کرده شد. اکنون به تاجیکستان وارد کردن و فروختن و در جای های جمعیتی پوشیدن به اصطلاح لباس های بیگانه منع شده است. هرچند در قانون مشخص گفتن نشده است که لباس بیگانه چی است، با نگاه به تحولات گذشته بسیاری ها درک میکنند که گپ درباره ستر و حجاب است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، این چونین در جای های جمعیتی پوشیدن چونین لباس ها. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی میکند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند.
معیار منع کننده وجود دارد. طبق تعهد ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق غیران کنی معمولی هنگام رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم
در مجموع برای ریا نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی جریمه پیش بینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های ستر و حجاب پوش می‌گویند که با این لباس 3500 سومونی جریمه می‌شوند.
بگیله کافانت سونی مزور پول انجام می‌وید.
هرچند طرح نوی تغییر و ایلوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس های با فرهنگ ملی بیگانه چیست؟
لباس ملی ما هر وقت تغییر میافت و الیمنت های گوناگونی وارد میشدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من اروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم روز دیگر اروپایی چیز، یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد.
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت شده است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است. به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وای باشد.
برخی ساکنان می گویند برایشون پوشیدن لباس موافق ذوقشون راحت تر است.
اما بسیارتر می خواهم که حضرت با منی تر پشم.
های حجاب ست برای زنی تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش هم احکام کردن یا خیلیش سطر می بندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دادیل من مخلوم هم چیزا می پوشم. هر آدم با خواستی دیل خودش لباس می پوشم.
چندی از ساکنان دوشنبه شکایت دارند که میلیون ها سامانی آنها را زن باوعده تجارت از خود کرده برنگردانده است. به قول جبردیدگان آنها با زلفیه ربی و نامزن تجارت داشتند و در مدت کوتاه ده ها هزار دلارشان را از دست دادند. این زن را برای قلابی به 10 سال زندان محکوم کردند ولی سرنوشت پولهای جبردیده ها معلوم نیست چی می شود. گزارش علیشر ظریفی و برات یوسفی در همین بار است.
شکایتی دستجمانه شهروندان سبب شد که یک زنی به گفته خودش صاحب کار با 10 سال زندان محکوم گردد. آنها شکایت کردند که زلفیه ربیعه با فریب مبلغ‌های کلان این ساکنان را به وعده تجارت و درآمد چند برابر از خود کرده است.
در مجموع 8 میلیون هم اودیت و کردگی 8 میلیون سومو.
2 میلیون 6
میلیون. 1 میلیون سومو.
پیش از همین پند فریب خوش ما در پیشتر زنه که میشناختید؟
نه نمیشناختم.
با گفته این جبردیده زلفیه ربیعه با همین راه سرمایه بیش از 30 نفر دیگر را گرفته برنگردانیده است. بعضی از جبردیده ها می گویند این زن نمی توانست با تنهایی و به پشتیبانی چنین کاری را انجام دهد.
سجاده میگم ما تنها بودم، عموده میگه که ما آدم داشتم. وقتی و وریمی همی را با کار کردن مدویده وی تنها نبود. وای 3 نفری دیگه با مردکو قطیشون بودن. با تلفن وقتی گاب میزدیم وای میگفتیم ما آفیس داییم وای داییم. همچنین نخه اووز مردکو میبرومد. داشت وای یکون پرابلیم میشید وای اجازت میپرسید. ای وایو که همین کوری همینوی ما انمی وقت دهال کنم یا نه. وایو که اجازت میدادن انا نم ریشیل ایت پرابلیم.
مولودا رحمت‌اللهیوه ادعا دارد که محکوم شده زلفیه ربیعه نزدیک 3 میلیون سومانی او را برنگردانیده است. با گذشت تقریبا 6 ماه از اعلان حکم زلفیه ربیعه جبردیده ها نمیتوانند پول خود را پس گیرند. آنها برای حل این مشکلشان به مقامات از جمله دادستان کلی تاجیکستان، دستگاه رئیس جمهور، وزارت امور داخلی مراجعه کردند. در قرار دادگاه آمده است گناه محکوم شده ثابت شده و خود او نیز به کردارش اقرار گشته است. وکیل دفاع جانبی محکوم شده میگوید برای برگردانیدن پول جبردیده ها نفری زیر حمایتش باید در آزادی باشد.
ربیع زلفیه گفت که ما زکاس کردم بارم مبلغ روان کردم دیگه نه بار اومد نه پول. پرابلمو شیدگی گفتم این مسئله دود گرفتشون در با کدوم امو جایی که بار زکاس میکنه مغازین و ایجا امو در کم تر وقت در که همو نگه بر طرف شد اینا دیگه جبردیده ها توقت نکدن. نمیدون تقدیر مبلغ یا چی میشد.
در گذشته چند شیوه فریب اهالی افشا شده است که کلانترین آنها با نام مهره بیزنس معروف گشت. با وجود آن که هر دفعه مردم آگاه کرده می شوند که از پای درآمد باور نکردنی و آسان فریب نخورند، چون این حادثه ها باز و باز روی می دهند.
در ولایت ختلان گروهی از زندانیان هستند که بعد رهایی از مؤسسه اصلاحی اقبالشان بلندی کرده است و صاحب کار شدند و به زندگی معمولی برگشتند. دولت علی مومینف یکی از آنهاست و توانسته است بعد بیرون آمدن از پس پنجره به زندگیش سر و سامان بخشد و به دیگران هم دست یاری دراز کند. اما کاری نه همه زندانیان سابق در تاجیکستان بعد رهایی برار می گیرد. همکارم که مرسیت ها گزارش می دید.
دولت علی مومینوف ساکنی 54 ساله دهه آرزو در ناحیه کوشانیان بیشتری وقتش را در همین کارگاه با ساختن اسباب ضروری برای کشاورزی سپری می کند. سال 2012 و یک سال بعد از ادای حکم زندان این کارگاه را باز کرد. روزهای اولی آزادی و هنگام جستجوی کار پاسخهای ناامید کننده می گرفت.
خودم که بعد از محبس را آمدم سوده کرده گیم سگ همراهت گب نمی زد. به این مشکلی که خودم گذاشتگی بودم حرکت دیگم بعد گرا یاردم دیم که به این خیلی بیسا متهم یا سرخم پیش هر کس محتاج هیچ کس نباشد.
کارگاهی که دولت علی رهبری میکند بزرگ نیست ولی همچون صاحب کار اجتماعی گاه به هم تقدیران خودش کمک میرساند.
میام ایرا به نظر میاد نفرهایی که مثال آزاد میشون میخوان از پیش زندگی باشن و کشاورزی مشغولن اسباب باز به اکثریتشون قرض میتیم یاردن میتیم بعضی هاشا اکثریتشون همین خیلی هم طوفان یا بریزی جای یوردم میگم با شرطی که با استفاده برده کار کنه.
به خودی دولت علی سازمان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت کمک کرد، آموزش داد و برای کار اسباب کفشرگری داد. همراه او 7 زندانی سابق دیگر از جمله زنان هستند. در یک سال اخیر به بخش خطلانی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت 50 محبوس سابق برای کمک جهت تهیه حجت ها، بیکاری و مشکل دیگر مراجعه کردند.
دو سیتا من همی از محبس آزوشته که هم کار گفته که و یا ملکه که کار میکنن این کس فیاد معاش میتید این هم یک طرح خوب است.
دولت علی شاید یکی از زندانیان سابق است که تالیش بلندی کرده است و کار یافته و به زندگی معمولی برگشته است. هزاران نفر از زندانیان دیگری هستند که بعد از ادای حکم کار نمییابند و حادثه هایی بود است که برقصدانه جنایت کردند تا دوباره به زندان برگردند و جای خواب و نان برای خوردن داشته باشند.
معالجه ژنتیکی هیسی شونه.
پاره از گزارش خیلی خوب همکاران ما را شنیده. در بریتانیا تخمینا نیم سال بعد از عملیات آزمایشی ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک برقرار شده است. او دیگر به استفاده دستگاه تحکیم صدا نیاز ندارد. طبیبان از نتیجه کارشان خوشحال بوده و امیدوارند که این راه طبابت حسی شنوایی هزارها شخص نیازمند را برقرار کرده میتواند. تفصیلات در گزارش شهلای گوخوجا.
معالجه ژنتیکی حس شنوایی یک کودک را برقرار کرده است. خدمات ملی بهداشت بریتانیا اطلاع می‌دهد که اوپال سندی از حس شنوایی کاملا محروم به دنیا آمده بود. خدمات می‌افزاید او جوان‌ترین بیماری می‌باشد که به شرافت استفاده اصول آزمایشی شفا یافته است. مادر اوپال تاکید می‌کند که اولین نشانه‌های پیدایش حس سامع دخترش بعد 24 هفته معالجه ظهور نمود.
با فکرم به ما امکانی نادیری طبابت داده شد که به سلامتی دخترمون تهدید و یا ضرر نمی رسند. با فکرم صرف نظر از مشکلی های فرزندان بسیاری از والدان می خواهند که به آنها نیز چنین امکانی معالجه اطفال داده شود. ارزش دارد.
بله من در کار بودم که به من پیام فرستادی و خبر دادی بهبود مشاهده کرده ای. من گفتم شاید تصادف باشد و اپل به اگان چیزی دیگر عکس العمل نشان داده باشد. وقتی به خانه آمدم اولین کار کردم جهاز تقویت صدا را از گوش دخترم بیرون کردم.
پروفسور منوهان بانس جراح گوش در شفاخانه اسپایر کمبریج لی میگوید استفاده این اصول معالجه ژنتیکی برای درمان بیماری های مختلف کودکانه که باعث از دست دادن حس شنوایی میگردند کمک بزرگ میرساند.
ما عملا حس شنوایی را برقرار میکنیم. ما ضرورت جای دادن جهاز تحکیم دهنده آواز که باید هر سری چند وقت باز کرده شود نخواهیم داشت.
سوال شاید این باشد که کی این اصول آزمایشی طبابت مردمی نوشونوا برای بیماران در دیگر گوشه و کنار عالم دسترس خواهد شد.
و یک خبر دیگر، امروز دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این تحولات تاریخی بلافاصله موردی محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها شد. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فرا خواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یونس گورستوره گفت بدون این اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می درآید. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف کردند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آوگوست پارسال در دوشنبه سفارت دولت فلسطین باز شد. نشی امروزه اخبار آزادی با همین به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید، ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید هر وقت در وبسایت ما آزادی نقطه ارگ دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و نکلاسیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهدار شما.
هر جنسا خیلا من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفت فارغ
شد. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مراسم ودا با ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران که در صدمه چرخبال کشته شد، به تهران رفته است. چرخبالی که ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه کشور و چند مقامدار دیگر در آن سوار بودند، روز 19 می سرنگون شد. در تاجیکستان اکثرا از زمان رهبری ابراهیم رئیسی به خوبی یاد میکنند، چون بسیاری ها بر این باورند که محض پس از پرزیدنت انتخاب شدن او در سال 2021 مناسبت دوشنبه با تهران خوب شد. مهمترین حاصل سفری او سازش بیکار کردن سفری بدون روادید میان ایران و تاجیکستان بود. هیچگاه میان تاجیکستان و ایران چنین نظام وجود نداشت. از این رو کارشناسان این را بلندترین سطح همکاری میان دو کشور نامیده بودند. سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران هنوز معلوم نیست. مقامات ایران ساعت‌های اول حادثه گفته بودند که چرخبال پرزیدنت در هوای تومن آلود نشست سخت انجام داده است. در این حادثه با جز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیب ولایت تبریز و چهار سرنشین چرخبال هلاک شدند. روز 21 می سازمان ملل متحد تقسیم مواد غذایی در شهر رفح را باز داشت که در جنوب غزه جایگیر است. این سازمان گفت چون این تصمیم با سبب کمبودی ذخیره خوراک و وضع نامساعد امنیتی با سبب توسعه عملیات نظامی اسرائیل گرفته شده است. این سازمان هشدار داد که عملیات بشردوستانه در تمام این قلمرو می تواند ناکام شود. در دوام دو هفته گذشته صدها هزار نفر رفح را ترک کرده در اردوگاه ها یا در منطقه های بعدی عملیات اسرائیل خالی شده خیمه زدند. باور می رود که هنوز در رفح تخمینا 400 هزار کس باقی می مانند و تا حال 900 هزار نفر تلاش کرد منطقه را ترک کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که 6 شهروند پاکستان با گمان غیرقانونی گذشتن از مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شدند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان پاکستان شب 20 می دستگیر کرده شدند. زدیان ها بر اساس بندهای قصد جنایت و غیرقانونی گذشتن از مرز دولتی پرونده باز شده است. همه دستگیر شده ها در بازداشتگاه موقتی شهر بیشکک نگهداری می شوند. منبع دقیق نگفته است که این پاکستانی ها می‌خواستند قرغیزستان را ترک کنند یا به آن وارد شوند. در پی نشر ویدیوی زنازنه 13 می در یک خوابگاه، گروهی از ساکنان بیشکک شب 17 می علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله کردند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی شب 13 می چند ساکن محله را لات و کوب کردند. مقامات پاکستان بعد از حادثه گفتند که قرغیزستان برای شهروندانشان امن نیست. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرغیزستان را ترک کرد. شرکت تالنت تاجیکستان برای بکار انداختن فعالیت استخراج کان انگشت شوراب اسفره با یک کارپراتی دولتی چین با نام چینا پینگ می شنما هولدینگ گروپ سازشنامه به امضا رسانیده است. به نوشته خبرگزاری خاور، سازشنامه در حضور وزیر رشد اقتصاد و صدای تاجیکستان زفقی زفقی‌زاده و رئیس کارپراتی چینا پینگ می شنما هولدینگ گروپ التده لی ماو به امضا رسیده است. گفته شد که این شرکت به قطار 50 شرکت عظیم سبز صنعتی و 500 شرکت کلانترین احسانکار چین داخل می شده است. این کارپراتی علاقه در سمت بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی در منطقه آزاد اقتصادی 5 و دنگره با اقتدار 1000 مگاوات با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار و طرح استخراج و کارکرد انگشت کان شوراب با اقتدار سالانه استخراج 1 میلیون تن انگشت با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار به فعالیت آغاز نموده است. و یک خبر دیگر، کمیته تفتیشاتی بلاروس ضد 257 نفری که نامزدی خود را به عضویت شورای هماهنگ‌سازی مخالفان پیشنهاد دارند، با گمان قصد غصب قدرت پرونده جنایی باز کرده است. خدمات مطبوعاتی کمیته اطلاع داده که گمانبران پرونده غصب قدرت اینچنین در دعوتها به حرکتهای ضد امنیت ملی، تشکیل سازمان اکستریمیستی و مساعدت به فعالیت اکستریمیستی متهم می شوند. بنابر فرضی مقامات تفتیشاتی بلاروس همه گمانبران 12 سازمان تندرو را نمایندگی می کنند. علکه خبرها درباره اموال غیر منقول و دارایی گمانبران پرونده ها در کشور دسترس شده است. در حال حاضر تفتیشات جریان دارد، از جمله احوال آنها بازجویی و به حبس گرفته می شود. آمده است در اطلاعی کمیته. شورای هماهنگسازی مخالفان 20 آوگوست سال 2020 با تشبث سویتلانا تیخانوفسکی برای بیرون رفت از بحران سیاسی در بلاروس تأسیس یافته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سه دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا، روزی 22 می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها قرار گرفت. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یانس گور استیوره گفت بدون اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می درآید. نخست وزیر ایرلندیا سایمون هریس در یک نشست خبری گفت هر یکی ما اکنون برای در عمل تطبیق کردن این قرار تدبیرهای ضروری بیاندیشیم. او گفت که این قرار برای ختم نزاع فلسطین اسرائیل از راه ایجاد نقشه بنیاد یک دولت عربی در همسایگی اسرائیل مساعدت میکند. هنوز جزئیاتی از این بیش، از جمله اینکه کدام شهر میتواند پایتخت فلسطین انتخاب شود، معلوم نیست. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در شرح این اظهارات از مقامات در دوبلین دعوت کرد که بازیچه دست حماس نشوند. این گروه را که در نوار غزه حکومت را در اختیار دارد، ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی میدانند. اسرائیل گفته است که همه گونه تلاشی بر رسمیت شناختن فلسطین دورنمای ایجاد صلح در خاورمیانه را با خطر روبرو میکند. با اعتراض به این تصمیم اسرائیل سفیرانش را از این سه کشور اروپایی فراخواند. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف میکند و در میان آن چین و روسیه هم هستند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آوگوست سال 2023 در دوشنبه سفارت دولت فلسطین تشکیل شد. دولت های مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف نمیکنند. اسرائیل چندین ماه است در نوار غزه که به حدودهای امروزه ماموریت فلسطین داخل می شود، عملیات نظامی را پیش می برد. این عملیات در پاسخ به حمله روز 7 اکتبر گروه حماس شروع شد. در این حمله 1200 نفر کشته گردیده و 250 نفر اسرائیلی ها و خارجی ها گروگان گرفته و به غزه برده شدند. هنوز هم سرنوشت بیش از 100 نفری آنها معلوم نیست. مسئله استقلالیت دولت فلسطین بر پایه پرینسیپی دو دولت برای دو مردم بنیاد شده، تأسیس دولت عربهای فلسطین را در همسایگی اسرائیل پیشبینی میکند. این کنسپسیا بعد جنگ شش روزه کشورهای عربی با اسرائیل در سال 1967 در متن قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. ولی در این مسئله هیچ گونه نه در داخل اسرائیل و نه در میان گروه‌های سیاسی فلسطینی نظری واحد وجود نداشت. سیاستمداران اسرائیلی هراس دارند که دولت مستقل فلسطین میتواند با پایگاه حمله‌های دائمی به اسرائیل تبدیل شود. در فلسطین تندروها حق موجودیت دولت مستقل یهودی را قبول ندارند.
یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست
نیم سرخ بی تابو تبدیلی دیوانیم سرخ با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه و افسانه‌ام سرخ ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست رویت بی تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که بی تو خوب تر زیست رویت بی تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که بی تو خوب تر زیست چوکان تی حجرت خست جان نو درد نو کام برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیر خاکم ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چی
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. با اطلاع او کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سوار چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میسی سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در مدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال می توانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوای غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود، احتمالاً از راه دور زدن تحریم‌ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند.
و یا